بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این آیه شریفه سوره ملک الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بحث در این آیه شریفه بود، نکاتی رو بیان کردیم، رسیدیم به این عنوان احسن عملا. در این احسن عملا ما به این نتیجه رسیدیم که حالا به عنوان این که یک احتماله که احسن و عملا در نزد خدای تبارک و تعالی فقط عبادت باشه، به قرینه اون آیاتی که می‌فرماد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این احسن و عملا رو بگیم عبادت مصداق اعلای او و مصداق بارز او هست. و مقصودمون این بود که این چنین نیست که حالا در امور ظاهری دنیوی در این امور حالا خدا ببینه کی احسن و عملای از دیگری هست. حالا اگر یک کسی تجارت میکنه، تجارتش خیلی بهتر از دیگری هست، منظمتر، دقیقتر، این از مصادیق آیه نیست. اگر یک کسی به یک کاری از این امور دنیوی مشغوله، خب اون کارم فی نفسه کار خوبیه، اما نمیتونیم بگیم که این احسن و عملا هست. حالا کسی تلاش میکنه، اصلا کار میکنه، دیگری نشسته و هیچ کاری نمیکنه، کله بر جامعه است، بگیم این احسن و عملا هست. با اون توضیحاتی که در جلسه گذشته عرض کردیم، اینا مراد نیست. باید یک مصادیق خیلی مهمی باشه و عبرت این مصادیقش عبارت از عبادت. احسن و عملا یعنی کی احسن و عبادتن هست و کی عبادتش بیشتر از دیگری هست. ما این رو از مجموع بعضی از آیات استفاده کردیم. حالا در زیل این آیه شریفه روایاتی داره، برخی از این روایات این عرض ما رو تأیید میکنه و این احتمال رو، برخی هم یه خورده دائره رو وسیع‌تر از این قرار داده. مثلا در این روایت که در بهار الانوار در جلد 67 صفحه 223 باب الاخلاص و معنا قربه تعالی عن ابن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه تلا قوله تعالی الذی بیده الملک الی قوله ایکم احسن عملا ثم قال ایکم احسن عملا و اورع عن محارم الله و اسرع فی طاعت الله. این فرمایش پیامبر که در ذیل این آیه است، دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که خود احسن و عملا یه عنوانیه، پیامبر دو تا عنوان دیگر رو اضافه فرموده، یعنی بگیم که در آیه شریفه لیبلوکم ایکم احسن عملا، این یک غایت بوده که خدای تبارک و تعالی بیان فرموده، اما دو تا غایت دیگر رو پیامبر اضافه کرده در این روایت، چون می‌فرماید ثم مقام، بعد از اینکه این آیه رو خوندن فرمودن ایکم احسن و عملا، دوباره خود آیه رو تکرار کردن و اورع عن محارم الله، این خلقت موت و حیات برای این است که خدا بده کی ورعش در محارم الهی بیشتره، و سوم و اسرع فی طاعت الله، کی سرعتش در اطاعت خدا بیشتر هست. این یه احتمال که خب کسی در ذهنش نیاد که خب چطور میشه اینجا اضافه‌ای بشه. این اضافه نه اضافه‌ای به عنوان قرآنه، قرآن همون ایکم احسن و عملا هست، منتها پیامبر میخوان بفرماین این خلقت موت و حیات دو تا غایت دیگر هم داره و منحصر به اون غایت نیست. مثل این که حالا بگیم که ان الصلا تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر، بعد بگیم که و معراج المؤمن، در روایت اضافه بکنیم، اشکالی نداره. این یه احتمال که به نظر میرسه این احتمال بعیدم نباشه. احتمال دوم این است که این و اورع عن محارم الله و اسرع فی طاعت الله عطف تفسیری برای احسن و عملا باشه. پیامبر میخوان بفرماین که احسن و عملا یعنی کسی که در کارهای حرام ورعش از دیگری بیشتره، در محرمات الهی اورعه، سعی میکند که حتی الامکان نزدیک به حرام نشه و حتی نزدیک به شبهات هم نشه. و اسرع فی طاعت الله، چه کسی در اطاعت خدا سرعتش بیشتره. این اسرع مراد این نیست که حالا فقط از حیث زمان، کی از زمانی زودتر میره برای انجام اطاعت الهی. اسرع یه مقدار وسیع‌تره، یعنی کی تمام برنامه‌اش رو تنظیم میکنه، خودش رو مهیا میکنه، شرایطش رو آماده میکنه برای اطاعت خدا. پس ببینید این روایتی که در ذیل این آیه شریفه آمده، اگر ما بگیم وجود مبارک پیامبر که این آیه رو خوندن بعد فرمودن ایکم احسن و عملا و اورع عن محارم الله و اسرع فی طاعت الله، بگیم این دوتا عنوان دیگر رو پیامبر اضافه فرموده، خب این دیگه نتیجهش این است که احسن و عملا رو پیامبر معنا نکردن، دوتا آیت دیگر رو ذکر کردن، اورع و اسرعیت. در نتیجه خلقت موت و حیات سه تا غایت پیدا میکنه. اما احتمال دوم این است که بگیم این اورع و اسرع عطف تفسیری برای احسن و عملات، بیان برای او هست، اون وقت نتیجه این میشود عمل احسن این است که انسان در محرمات اورع باشد و در اطاعات اسرع باشید، و این همون نزدیک به همون مطلبی است که ما از آیات استفاده کردیم. احسن و عملا ربطی به این امور رایج و روزمره دنیوی نداره، بلکه در همین دائره عبادت و بندگی خداست. عبادت به معنای اعمش می شود ترک حرام و انجام واجب، که این در این روایت بهش اشاره شده. روایت دیگر عرض می کنم که قتاده نقل می کند از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه از همین آیه شریفه سوال کرده که مراد از لیبلوکم ایکم احسن و عملا مراد چیه؟ پیامبر فرموده ایکم احسن و عقلا، این عمل مراد عقله، این عمل مراد عمل ظاهری نیست، مراد عمل عقلیه، فکریه. بعد فرمود اتمکم عقلا اشدکم لله خوفا، اون کسی عقلش تمامه که خوفش نسبت به خدا زیاد باشه. کسی که از خدا خوف ندارد ضعیف العقله. هرچه عقل انسان قوی شود انسان پی به ضعف خودش میبره، هرچه عقل انسان فعال بشه انسان پی به قدرت خدا و عظمت خدا میبره و خودش رو هم میفهمه که چقدر ضعیفه. و هرچه انسان احساس ضعف بکنه خوفش بیشتر میشه. اون کسی که خوف ندارد چون احساس ضعف نمی کنه، چون عظمت خدا رو فراموش کرده یا باور نمی کنه. اتمکم عقلا اشدکم لله خوفا و احسنکم فیما امر الله به و نهى عن. بله، احسن شما در اون چه که خدا امر و نهی کرده در او. و ان کان اقلکم تطوعا، ولو این که از جهت تطوع اقل باشه. بعد در دنبالش هم داره که من کان اتم اقلا کان احسن عملا. نتیجه این است که توی این روایت حسن العمل را به تمامیت عقل تفسیر کرده پیامبر اکرم صلوات الله علیه، و تمامیت عقل را به همین شدت خوف و اطاعت در اون چیزی که خدا امر کرده و اجتناب از اون چیزی که خدا نهی کرده. پس ببینید باز دایره احسن و عملا میره رو همین دایره احسن و عملا، روی این امور ظاهری و اینها نیست. بگیم که آقا حالا ببینیم که در این کار معمولی کی بهتر از دیگری انجام میده، بعدم بیایم بگیم لیبلوکم ایکم احسن و عملا. احسن و عملا ارتباط به این نداره. اینم روایت دوم. باز روایت سوم
فرمودی چی معنا فرمودی که
یعنی عمل ظاهریش کمتر باشه. ولی زا تو بعضی از همین روایات داره که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، فرمودن نفرمود لیبلوکم ایکم اکثر و عملا. عمل ظاهریش هم ممکنه کمتر باشه، اما همین که خوفش زیادتر باشه و عقلش تمامتر باشه این احسن و عملا میشه. چی آقا؟ اون رو هم میگیره. بله، تطوب تطوب معنای اصطلاحیش در همون مستحبات، ولی عمل ظاهریه دیگه. یعنی اگر کسی، همین رو میخوایم عرض بکنیم، اگر کسی در مقام عمل کسرت عمل نداشته باشه و واجباتی باید انجام بده، اگر عمل مستحب رو زیاد انجام نده یا اصلا هم انجام نده اما شدت خوف از خدا داشته باشه، این میشه احسن و عمله. خب روایت دیگر روایتی است که عرض در همین بهار الانوار جلد 74 صفحه 94 باب پنجم وصیت النبی، پیامبر صلوات الله علیه یک وصیتی به عبدالله ابن مسعود دارد. در اونجا عبدالله بن مسعود میگه که من و 5 نفر از اصحاب یه روزی رفتیم خدمت پیامبر و قد اصابتنا مجاعتون شدیدن، زیادم گرسنه بودیم و لم یکن ذقنا منذ 4 اشهر، 4 ماه ما چیزی نخورده بودیم الا آب و لبن و برگ درخت. قلنا یا رسول الله الی من ها نحن علی هذه المجاعه الشدیده، تا چه زمانی ما باید اینقدر گرسنگی بکشیم؟ فرمود لا تزالون فیها ما عشتم فاحدثوا لله شکرا. پیامبر فرمود انسان مادامی که در دنیاست، مادامی که دارید زندگی میکنید، اوضاع همینطوره، سیری گرسنگی هست، مشکلات هست، شکر خدا رو بکنید. بعد فرمود یبن مسعود قول الله تعالی لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی ایکم از حد فی دنیا، کی زهدش در دنیا بیشتره. انها دار الغرور و دار من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له ان احمق الناس من طلب الدنیا. فرمود دنیا دار فریبه و دار کسیست که اینجا خودش پایگاهی نداره و باید بره و برای این دنیا جمع میکند اون کسی که عقل نداره. ان احمق الناس من طلب الدنیا، احمق ترین مردم کسیست که دنیا طلب باشه. باز در اینجا بالاخره بحث رو آوردن روی زهد. زهدم در همون دایره بندگی خدا، دوری از دنیا و قرب به خداست. انسان هر چه بخواد به خدا نزدیک بشود باید از دنیا دور بشه. نمیشه انسان به دنیا نزدیک باشه بگه من میخوام به خدا هم نزدیک بشم، این نمیشه. هر چه انسان بخواد به خدا نزدیک بشه باید از دنیا فاصله بگیره و فاصله خودشو و دنیا زیاد بکنه. این هم در اینجا این معنا. یک کلامی رو هم امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن در خطبه 183. حضرت فرمود و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا، خدای تبارک و تعالی اراده کرده که شما رو امتحان کنه که کی احسن و عملا میشه. فبادروا باعمالکم تکونوا معجیران الله فی داره، به وسیله اعمالتون سبقت بگیری تا با جیران خدا در دار خدا باشی، همسایگان خدا در خانه خدا، که همسایگان خدا مراد انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و اینها هستند. رافق بهم رسله، خدا با این جیران رسول را همراه ساخته، یعنی رسول را در میان این جیران قرار داده. و ازارهم ملائکته، این جیران این خصوصیت داره که ملائکه به زیارت اونها میان، اونها رو به زیارت اونها فرستاده. و اکرم اسماءهم ان تسمع حسیس نار ابدا، گوشهای اونها رو از صدای آتش جهنم عرض می‌شود که من کرده، یعنی طوری قرار داده که اینها در جای زندگی میکنن که صدای آتش جهنم رو نشنوند. که این کشف از این میکنه که خود نار جهنم صدای مهیبی داره، برخلاف نار دنیاست. و از بعضی از کلمات دیگه هم شاید این معنا استفاده بشه، خود نار جهنم یک صدای مهیبی داره. به طوری که حالا اهل قیامت، اهل محشر، خب کثیری از اونها متوجه میشن. اون وقت میفرماید اگر کسی احسن و عملا شد، این همراه با جیران خدا قرار میگیره، به طوری که حتی صدای ضعیفی از نار جهنم به گوش او نرسه. و سان اجسادهم ان تلقا لقوبا و نسبا، خدای تبارک و تعالی اجساد اینها رو محفوظ قرار داده از اینکه خستگی رو بخوان ملاقات کنن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خب ببینید بالاخره احسن و عملا از این کلام امیرالمؤمنین هم استفاده میشه که باید یه عملی باشه که در رابطه با بندگی خدا و عبادت خدا باشه، به طوری که انسان رو در زمره جیران خدا قرار بده. این بعضی از روایاتی که در زیل این آیه شریفه بود. پس ما از خود آیه شریفه استفاده کردیم به انضمام بعضی از آیات دیگر قرآن که احسن و عملا در همین دائره زهد، در دائره عبادت، در دائره بندگی، در دائره تقوا و ورع از محارم الله. این روایات هم به خوبی دلالت بر این معنا داره. نه، اون تعیش و غیر از طلب دنیاست. طلب دنیا، دنیا برای مطلوب به ذات بشه، مطلوب اولی باشه، او غیر از اینه. بله. خب اون وقت در آخر آیه فرماید که و هو العزیز الغفور. در آخر آیه می‌فرماید فهو العزیز. عزیز رو معنا کردن ای القالب الذی لا یعجزه من اساء العمل. عزیز یعنی اون موجودی که کسی نمیتونه با بدیش او رو مغلوب بکنه و عاجز بکنه. و غفورم من، غفور خدای تبارک و تعالی، لمن تاب من اهل الاساءه. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره میفرمان فهو العزیز لان الملک والقدره المطلقتین له وحده فلا یغلبه غالب و ما اقدر احدا علی مخالفته الا بلاء و امتحانا. خدا هیچ کسی رو قادر بر مخالفت با خودش قرار نداده مگر اینکه به عنوان بلا و امتحان و سینتقم منه. غفور لانه یعفو عن کثیر من سیئات فی الدنیا. خب نکته اصلی این است که بالاخره ما در راه این ابتلا باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما نمیتونیم بر خدا غلبه بکنیم. در ابتلا و امتحان راهی رو نمیتونیم خیلی بکنیم که ما غلبه بکنیم بر خدای تبارک و تعالی، امکان نداره. از اون ور بالاخره امتحان جای لغزش، جای اشتباه، جای سقوطه. خدای تبارک و تعالی فیضش اقتضا میکنه و غفوریتش اقتضا میکنه که این امتحان رو ببخشه. بلا اگر امتحان با یک امتحان بخواد از دائره خارج بشه، این مطابق با لطف و غفوریت خدا نیست. خدا میفرماید ما برای شما امتحان قرار دادیم. امتحانم این است که ببینیم لیبلوکم ایکم احسن عملا، کدام یکی از شما احسن و عملا هستید. اما بدونید و هو العزیز، کسی نمیتونه بر او غلبه کنه، اما غفورم هست. این راجع به این آیه شریفه که حالا اون مقدار نکاتی که به ذهن رسید در این پنج جلسه‌ای که مربوط به این آیه شریفه بود بیان کردیم. حالا باز خودتون آیون آیه رو دقت کنید نکات دیگری هم در این آیه شریفه حتما وجود داره که با دقت و تأمل بیان روشن خواهد شد. آیه دیگری رو که ما میخوایم شروع بکنیم بفرمایید.
خدا کتاب از خدا قبول من بعضی ها رو خودمور بعضی ها رو کمبور بعضی ها رو آسی بعضی ها رو مفتی قرار شد یعنی ظرفیت وجودشون رو تنظیم کردن. حالا تو این دنیا که اومدن اینجا محل ابتدا
نه این چنین نیست که از اول اینا همین به همین نه معین شده باشه، نه یعنی طور اینا قرار داده شده که این سرانجامش به اسیانه، سرانجامش به اسیانه به این به اختیار خودش. این در مقابل این بود که خدا میتونست اینها رو تماماً به جبر همه رو مؤمن قرار بده، همه رو یک نواق قرار بده. فرمود نه من یک نواق قرار ندادم، قرار ندادم یعنی نه اینکه حالا اینو عمدن مؤمن قرار دادم اینو عمدن عاصی قرار دادم، این معناش این نیست. معناش این است که اختیار رو بهشون دادم، این آمد اختیار خودش رو به کار برد رفت سراغ کار خوب، او به سوء اختیار رفت سراغ کار بد. یعنی چون این مثل این است که حالا بلا تشبیه بخواییم بگیم یه پدری که میتونه عرض بشود که به بچه هاش بگه که هر همه تون از این خط باید راه برید، هیچ کس حق نداره از این خط بیرون بیاد. خب این یک بیانه. یه بیان است که پدر به بچه هاش میگه من اختیار دارم این پنج تا خط هر کدوم میخواید برید، اما میدونه که مثلا اون کوچکتره کدام خط رو انتخاب میکنه، اون دومی کدام خط رو انتخاب میکنه، اما اینا دیگه به اختیار خودشون دارن میره. اینطور نیست به اجبار باشه.
اختیار
مشترک باشیم، پس
چه چیزی باعث
میشه
که انبیا مثلا اختیاری مرز رو انتخاب کنن، اشقیا بدترین مرز؟
اما اختیار
مشترکه.
نه اختیار مشترکه در این که اصل قوه اراده مشترکه، مثل نگاه، این نگاهی که خدا به ما قدرت دیدی که داده مشترکه. یک کسی با این نگاه مناظر خوب رو میبینه، یک کسی با این نگاه مناظر بد رو میبینه، اما این نمیشه بگیم که این قدرت دید در این آدم فقط برای گذاشتن مناظر خوب گذاشته شده. نه، خود اراده هم همینطوره. خود اراده، خود این که انسان نفس انسان رو، حالا این رو در بحث طلب و اراده رو ببینید، ما هم بحث طلب و اراده رو در اصول خیلی مفصل بحث کردیم. در بحث طلب و اراده اونجا بزرگان این نکته رو میگن که اصلا رشحه ای از خالقیت رو خدا به انسان داده. اینی که انسان تصمیم میگیره بر کار خوب این یک نوع خلقیه، تصمیم میگیره بر کار بد این خودش یک نوع خلقیه، اما این در اختیار خودشه. این که این رو خلق بکنه در درون خودش نیت خیر را یا نیت سوء را، این مربوط به خودش هست. خب ما طبق ترتیبی که در جلسه اول بحث تفسیر عرض کردیم گفتیم میخوایم آیات معاد رو بگیم. اولین آیه همین آیه سوره ملک بود که بحثش تمام شد. آیات دیگری که میخوایم شروع کنیم در قرآن کریم آیاتی وجود داره که مرحوم مجلسی عنوانی که به این آیات داده آیات حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت، عنوان اینه در باب چهارم از همون جزء ششم بهار الانوار. در اینجا شش آیه ایشون عنوان کرده، آیات اول و دوم و سوم این سه تا آیه شریف است، آیه 94 95 96 سوره بقره. من آیه رو قرائت میکنم که آیه روش تأمل بکنند و تفاصیل هم خاصی مراجعه کنید، نکات بسیار خوبی هم داره. قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. تا آیه بعد. این آیه شریفه چند کلمه درش هست، باید خوب درش دقت کنید. ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس، این سه تا کلمه رو باید درش دقت کنیم که مراد چیه. فتمنوا الموت، تمنی موت چیه؟ آرزوی موت به چی تحقق پیدا میکنه؟ باز در دنبالش میفرد ولنگ تمنوا ابدا، اینها تمنی نمی کنن. چرا؟ اونی که جلوی تمنی موت رو گرفته چیه؟ به ما قدمت ایدیه، با اون گناهانی که اینها انجام دادن. و الله علیم و مظالمین. حالا این آیه رو خوندیم، انشاءالله بحثش رو در هفته آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و سلم.